بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. خدا را شاکریم که باز در محضر آیات الهی هستیم. به حمد الله رب العالمین خدا را بسیار شاکریم. انشاءالله امیدواریم که مورد عنایت خاص حضرت باری تعالی قرار بگیریم. راجع به سوره آل عمران مطالبی محضرتون تقدیم شد. عنوان آل عمران یه مرتبه بیشتر در قرآن به کار برده نشده و در آیه 35 33 همین سوره مبارکه ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اما کلمه عمران سه مرتبه در قرآن به کار برده شده و عمران مشترک بین پدر حضرت موسی و پدر حضرت مریم سلام الله علیهما است. اما در این سوره مبارکه آل عمران مراد پدر و فامیل حضرت جناب مریم سلام الله علیها است. و آل عمران دومین سوره از سوره های طوال و طولانی قرآنه و بعد از سوره مبارکه بقره و بعد از سوره مبارکه اعراف یکی از بزرگترین سوره های قرآنه و سوره ایست که این سوره بله دارای همونطور که طبق مشهور دارای 200 آیه هست و آخرین آیه او که انشاءالله تبارک و تعالی خواهیم رسید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون اشاره سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمرانه. و دیروزم محضرتون عرض کردیم که روش گفتمانی قرآن این است که و حضرت حق در قرآن با اجمال شروع می کنن، با شرح و تفصیل ادامه میدن و بعد دو مرتبه باز برمیگردن اجمالی و دو مرتبه وارد مطالب سوره بعدی و موضوعات بعدی میشن. و این یکی از روش‌های بسیار خوب و مطلوب علی قرآنی که ما باید ازش درس بگیریم. همونطور که محضرتون تقدیم شد سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء این سوره هست و ما بسم الله رو جزء سوره ها می دونیم، خارج از سوره ها نمی دونیم، برخلاف بعضی از قرآن پژوهان که نظرشونه که بسم الله خارج از سوره هست. نه، ما نظرمون اینه بسم الله ولی جزء سوره هاست و دلیل های فقهی و معرفتی متعددی هم برش میشه اقامه کرد. یکی از دلیل های اینه که همه فقها ها نظرشون اینه که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیمی رو گفت و وارد خاص در قرائت سوره‌ای بشه و بعداً نظرش برگشت و سوره دیگری رو خاص تلاوت بکنه، همه می‌فرمایند که بسم الله رو دو مرتبه چه بکنه؟ اعاده بکنه. و این دلیل بر اینه. و یکی دیگه از باز حکم‌هایی که در جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم برای سوره ها دارای اثر فقهی و حکمی هست، بسم الله در سوره های عزائم سجده دار که طبق نظریه‌ای که بسم الله در سوره های عزائم جزء سوره هست، اگر کسی سوره های عزائم رو خاص بخواند و با عذر باشد، حتی بسم الله سوره هم نمیتواند بگوید. این آثاری است که بر این جهت بله مترتبه. در نماز آیات هم همینه، بله. حکم دیگرش هم در نماز آیات، آفرین بر شما. در نماز آیات هم اگر قرار شد روش تقسیم سوره به پنج آیه باشد، کفایت میکنه. مثلا من جمله سوره مبارکه اخلاص دیگه اشکالی ندارد و قطعا این حکم برش مترتبه. ما همونطور که نظر قرآنیمون هست و اصرار بر این نظر داریم، بسم الله الرحمن الرحیم در صدر سوره های قرآن اجمال اون مطالب اون سوره ها، و برای همین انشالله تبارک و تعالی به امید روزی که در قرآن ها یک آیه بسم الله الرحمن الرحیم آیه بخورد و تنها کسی که در این تصحیح و تعلیق مجمع البیان به تصحیح حضرت علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه که در محضر استادمون میخوندیم، حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و شریف و شریف، بله، ایشون در تصحیحشون آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم را آیه زدن. یعنی ایشون یکی از هنرهایی که با دقت پیش رفتن، بله، آیه زدن آیه شریفه بسم الله در تفسیر مجمع البیان به تصحیح مرحوم علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه. یعنی این نظریات ایشون در تصحیحشون بله رعایت کردن و حضرت استاد ما هم قدس الله نفسه و زکی حضرت علامه حسنزاده روحشون شاد، ایشون اصرار بر این جهت هم داشتن که حق همین است و انشاءالله به امید روزی که آرزوی ماها محقق بشود و قرآنهایی چاپ بشود که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزئه بله سوره ها آیه بخوره. خب وقتی که این طوری شد، بسم الله الرحمن الرحیم یک مشترکی می شود که لفظ واحد است اما معانی متعدده. لفظ واحد است اما معانی متعدده. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه آل عمران الف لام میم که به تعبیر راجع به حروف مقطعه قرآن هم بله در اول سوره مبارکه بقره دیگه کاملا یه چند روزی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اینها رموز الهی هستن، اسرار الهی هستن. حالا اسراری باشن که اسماء الله باشن یا اسمایی باشن که اسماء بفرمایید انبیا و اولیای الهی باشن یا اسماء و اسراری باشن که اینها اسماء سیر و سلوک و معارف و معرفت و به عبارت بهتر کدهای معرفتی باشد، همه اینها را بله شامل می شود و اشکالی ندارد و قابل جمع است. اما در روایات مال این روایات هم باید به لحاظ سند هم بررسی بشه، اما خوب قابل استناد هست و آن که از ائمه ما روایت شده است که حضرات معصومین در الف لام میم بله سوره مبارکه آل عمران فرمودن انا الله المجید، انا الله المجید، یعنی الفش اشاره به انا و الوهیت داشته باشد، لامش بله اشاره داشته باشد به الله و میمش هم اشاره داشته باشد به اسم شریف مجید. اگر این طوری باشد میتونیم بگیم که اولین تفسیر و بیان آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم در هویت باری تعالی و در الوهیت باری تعالی و در مجد باری تعالی تحقق پیدا میکند. یعنی میتونیم این حرف رو بزنیم به نام خداوندی که بفرمایید رحمان است، رحیم است، و خداوندی که باز بفرمایید هویت دارد، و خداوندی که بفرمایید لطافت، و خداوندی که الوهیت دارد، و خداوندی که مجد و عظمت داره. همه اینها قابل استناد هست و قابل بله قابل تأمله. یه مطلب دیگری هم که حالا بد نیست، معمولا در بعضی از سوره ها اینها آیاتی دارن که اینها غرر آیات هستن. غرر جمع غره، غره میدونی در واژه عربی اون سفیدی پیشانی اسب رو که بعضی اسبهای مسابقه دارن و براشون یک کمالی هست و براشون یک تشخصی هست، هم تشخص در مسابقه هست، هم تشخص در نگهداری و به عبارت بهتر یک فخری هست برای صاحب اسب و یک کمالی هست برای خود اسب. عرب به این سفیدی پیشانی اسب میگه غره، که باعث معرفی و درخشش اون حیوانه. حالا آیات الهی دارای غرر هستند، دارای درخششی هستند بعضی از آیات الهی. مثلا در سوره مبارکه بقره گفتیم غرر، و یکی از غرر آیات شریفه چه بود؟ آیت الکرسی بود که خوندیم و بیانشو داشتیم. در این سوره مبارکه هم سوره دارای آیات غرر هست و یکی از همون آیات آیه اولین دومین آیه است که در سوره مبارکه بله آل عمران مطرح شده، که میتونیم بگیم بیان دیگری است باز برای کلمه شریفه و آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، که بعضی از اهل معرفت و اهل سیر و سلوک نظرشون اینه که یکی از ذکرهایی که حیات قلب میدهد و دل را احیا میکند همین ذکر شریفه یا حی یا قیوم و الله لا اله الا هو الحي القيوم. عنایت دارید با کلمه شریفه الله که باز در سوره مبارکه بقره توضیحش دادی که اسم جامع و اسم کامل جمیع صفات مستجمعه برای ذات باری تعالی است آغاز می شود، اون هم با لا اله الا هو. نگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله با لا اله الا هو خیلی تفاوت داره. تفاوتش اینه که لا اله الا الله بله اثبات می کند الوهیت باری تعالی را، اما لا اله الا هو اثبات می کند هویت باری تعالی را، و هویت تقدم دارد بر الوهیت. چرا؟ به خاطر این که در اسما و صفات باری تعالی بله گفتیم که سلام علیکم الله سبحانه الله بالخیر، بعضی از صفات جنبه خصوصیت دارن و اسما، و بعضی از اسما و صفات جنبه عمومیت و کلیت دارن. وقتی که میگیم الله یعنی اسم بالهاز جامع جمیع اسما و صفات، یا به عبارت بهتر الله وقتی که میگیم اسم محیط رو طالب هستیم، اما هویت و هوه وقتی که می آید حتی بدون غیر اطلاق و تعبیر می آید، و به عبارت بهتر خود قید اطلاق هم قیدون، گرچه که مطلق است، گرچه که کلی است، گرچه که اطلاق دارد، گرچه که احاطه دارد، اما خود احاطه و اطلاق هم قیده. اما وقتی صحبت هویت می شود دیگه بدون قید است، بدون قید است، و اینجاست که دیگه بله تقدم بر اسما و صفات دارد. چون ما باید بریم مرحله اسما و صفات و اسماء کلیه و اسماء جزئیه و اسماء محیطه، اما در هویت تقدم بر همه اینها دارد. یا اید ذالک، معید این مطلبی که محضرتون عرض کردیم این است که در سوره مبارکه توحید که شناسنامه باری تعالی است میبینیم هوه بر الله و احد و صمد و اوصاف سلبی و اثباتی مقدم شده. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، قل هو الله احد، و اونجا تقدم پیدا کرده. و اینجا هم الله لا اله الا هو در واقع این گونه است که هو الله لا اله الا هو الحی القیوم، هو الله، هو الله، یعنی هو بر تمام اسما و صفات تقدم داره. این هم نکته ای بود که حتما عنایت داشته باشید و قابل دقته. یک اشاره‌ای هم بکنیم به بعضی از روایت هایی که در فضیلت و منقبت سوره مبارکه آل عمران اومده. یکی از روایاتی که آمده است این است که هر آیه‌ای از آیات سوره مبارکه آل عمران امانی است از حالات برزخی و قیامتی انسان. هر آیه‌ای از آیات سوره مبارکه آل عمران امانی است برای حالات برزخی و قیامتی انسان در عالم قیامت. و این خیلی مطلب مهمی است. و به عبارت بهتر، هر کس که این سوره آل عمران را بخواند، حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند برای هر آیهش جوازی پیدا می‌کند از بله عبور صراط بله قیامت و اهدنا الصراط المستقیم، که دیگه صراط قیامت است و صراط ولایت است، قطعا جوازش به عبور این و عبورش به این آیاته. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند در تفاسیر روایی دیگه میتونید روایات رو ملاحظه بفرمایید، در تفسیر مجموع البیان هم اومده، حضرت فرمودند هر کس سوره مبارکه بقره و آل عمران رو تلاوت بکنه در روز قیامت دارای زهراوان میشود، یعنی دو تا ابری که او رو از بله حرارت و سوزش و سوزناکی قیامت نجات میدهد و به عبارت بهتر براشک نورانیتی به وجود می آید. بله، روایت دیگری هم هست که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند، در کتب اهل عامه هم روایت وجود داره، حضرت فرمودند هر که سوره مبارکه آل عمران رو در روز جمعه تلاوت بکند، بله فرشته ها تا غروب بر او درود و صلوات میفرستن، چون میدونید روز جمعه اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون روز جمعه روز ذکر شریف صلوات است. قرائت این سوره هم در روز جمعه ورود داره و طبق این روایات وارد شده. انشالله که امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم در محضر آیات الهی چه قرائتش چه تلاوتش و چه معرفتش باشی. سوره مبارکه آل عمران در مدینه نازل شده، بعد از چون میدونید فضای نزول سوره هم به ما یه مقداری اطلاعاتی میده که میتونیم آیات رو بهتر بیان بکنیم. از نظر شأن نزول سوره مبارکه بله آل عمران از سوره هایی است که دارای حروف مقطعی قرآن است و بعد از سوره مبارکه بقره نازل شده و انفال، سوره مبارکه انفال و پس از جنگ احد و بدر در مدینه این سوره مبارکه نازل شده. و عنایت دارید با اون تفاوتی که بین آیات مکی و مدنی عرض کردیم، دیگه مدینه زمان حاکمیت اسلام است، برعکس مدینه که زمان شروع و تحقق اسلام است و اینها با هم دیگه یک تفاوت‌هایی دارند. و شأن نزول شمینه که بله پس از جنگ بدر و احد عده‌ای از نصارا مسیحی‌ها در مسجد مدینه مشرف شدند محضر رسول مکرم اسلام و شروع کردن اعمالی رو انجام دادن و گفتن که ما موحد هستیم و ما مؤمن هستیم و آقا رسول الله بله موحد بودن اونها را تأیید کردن. اما این که اینها ابو ابن و روح القدس رو بهش معتقد باشن قبول نکردن، یعنی فرمودن شما خداپرست هستید اما یکتا پرست نیستید و فرق است بین خداپرستی و یکتا پرستی. و همونطور که دیروز هم در بله محضرتون عرض کردیم، در سوره مبارکه بقره عنوان و مباحث خلقت حضرت آدم است، در سوره مبارکه آل عمران خلقت و آفرینش چه هست؟ حضرت عیسی مسیح است. چون هر دوی این آفرینش سوالهای متعددی برای انسانها در آفرینش این دو تا پیغمبر به ویژه در آفرینش حضرت جناب عیسی مسیح وجود داشت و این که ایشون رو ابن الله می دانستن، این آیات و این سوره در واقع در جواب بله نصارای نجرانه و می تونیم بگیم که سوره سوره اثبات یکتا پرستی و توحید است. بله این گونه، یعنی در سوره، با دقت دارم عرض می کنم، در سوره مبارکه بقره عنوان خالقیت باری تعالی و اول ما خلق الله مطرح است، در سوره مبارکه آل عمران صحبت چه هست؟ صحبت موحدیت انسان و توحید حضرت حق مطرحه. و جالب اینجاست که اصلا اولین آیه که عرض کردیم از قرر آیاتم هست، الله لا اله الا هو الحی القیوم، هم اثبات حضرت حق است، هم اثبات وحدت حضرت حق است و در عرفان و برهان و فلسفه و حکمت هم ثابت کردیم که برهان توحید با برهان وجود و وجوب از همدیگه جدایی ندارد. یعنی همان برهانی که ثابت می کند خدایی وجود دارد، همان برهان ثابت می کند که واجب الوجود است و همان برهان ثابت می کند که خدا واحد است و احد است و فرد است و صمد است. اینا جدایی از هم دیگه ندارم. برای همین است که معمولا سیاق آیات و روش این آیات که در این آیات بیان می شود، اگر با ذهنم اشتباه نکنه، تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، حدود 70-80 آیه سوره مبارکه آل عمران راجع به حضرت مسیح و جواب پاسخ نصارای نجران و مسیحیای نجران هست. و یه مطلب دیگری هم که حالا باز باید پاسخ داده بشه اینه که این روال این آیات هم معید یک مطلب دیگر هست و آن این است که بعید نیست سوره مبارکه آل عمران از سوره هایی باشد که یک جا نازل شده باشد. همانند کدام سوره ها؟ همانند سوره مبارکه هم. سوره مبارکه هم یک جا نازل شد و در دو جا نازل شد، هم در مکه هم در مدینه. یعنی اگر قرار باشد با دقت حرف بزنیم، آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بنابر نظریه‌ای که جزء سوره های قرآن است چند مرتبه شأن نزول دارد؟ بیشترین شأن نزول رو دارد، 115 مرتبه شأن نزول دارد، یعنی 114 مرتبه در آیات قرآنی است. سوره مبارکه حمدم که دو مرتبه نازل شده، هم در مکه هم در مدینه، لذا آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم مکررترین آیه قرآن است و بیشترین آیه است که شأن نزول رو داره. یعنی هیچ آیه‌ای به قدر آیه کریمه بسم الله شأن نزول ندارد، البته بنابر این که نظر باشد که جزء سوره ها هست و با هر سوره ای هم نازل شده. روال و سیاق سوره مبارکه معید این مطلب است که ظاهرا سوره یک جا نازل شده است و 70-80 آیه اول اونچنان ارتباط به هم دارد که گرچه که قرآن همش پیوسته است، گسسته نیست، اما گاهی اوقات این پیوستگی ها و این اتصال آیات به یک دیگر اونچنان هست که گویا یک جمله واحده است. در چند تا سوره این گونه است، مثل سوره مبارکه هم، سوره مبارکه آله، بله سوره مبارکه بفرمایید انعام که یه جا نازل شده است و سوره مبارکه آل عمران. الحمدلله رب العالمین. و اگر قرار باشد موضوع کلی برای این سوره در نظر بگیریم، عرض کردیم موضوع کلی این سوره مبارکه چه است؟ توحید است و با این جمله شروع می شود، الله لا اله الا هو الحی القیوم. یک بحثی هم در سوره مبارکه بقره محضرتون تقدیم کردیم در سوره در آیه شریفه آیت الکرسی، هم راجع به اسم اعظم الهی و اسماء اعظم و طبقات اسماء الهی گفتیم. اسماء الهی بعضی هاشون ایجاب است، بعضی هاشون مفید نفی است، و نفی در اسماء الهی برمیگردد به ایجاب اسماء الهی، یعنی به عبارت بهتر صفات جلالیه برمیگردد به صفات جمالیه، و صفات سلبیه برمیگردد به صفات ایجابیه و صفات به فرمایید وجودیه. اینا رو در اونجا بحث کردیم و بعدم گفتیم که بعضی از اسماء الهی اسماء مفرده هستن، بعضی از اسماء مرکبه هستن، بعضی ها کلیه هستن، بعضی ها جزئی هستن. جالب اینجاست که درس آیه شریفه الله لا اله الا هو الحی القیوم صحبت از هویتی است که اطلاق دارد، یعنی از هر گونه قیدی رها، و بعد اللهی که اطلاق دارد با قید الوهیت، با قید عبودیت، با قید اینی که تنها او معبود است و غیر او معبود نیست. یعنی اگر قرار باشد اینطوری سیر اسماء در آیه شریفه رو بریم، اللهی است که اسم جامع است، هویی است که هویت مطلقه است و بدون قید اطلاق دارد، و الحی و القیوم. در این الحی و قیوم دو تا نظر وجود داره در این اسم شریف. یک این که این اسم شریف اسم واحدی باشد، الحی و الحی و القیوم مثل بعلبک باشد، یعنی چه باشد؟ یعنی دارای اجزا باشد، نه اینکه دارای کلمات باشد. این یه نظر. اگر این طوری باشد، خوب حی قیوم رو باید به عنوان اسماء مرکبه و جز اسماء مرکبه قلمداد کرد. اما یه نظر دیگر این است که حی یه اسمی است و قیوم یه اسم دیگری است. حی جنبه اثباتی حضرت حق در محیی بودن و منشأ حیات بودن است، و قیوم منشأ ادامه حیات است که قوام موجودات او. و عرض ما در این بله الحی و القیوم این است که حی و قیوم معمولا دو اسم جداگانه است که در بیان کلمات الهی با هم بله به خصوص در اذکار میاد، و اینجاست که دیگه یا حی یا قیوم بله اسماء جداگانه‌ای میشوند که در ترکیبشون بفرمایید مفاد یگانگی دارن. ما به این نتیجه رسیدیم دو اسم است، اما دو اسمی که در بعضی از حالات یه اسم می شود و به عبارت بهتر مفاد یک معناست. اگر این طوری باشد، هوه بیان هویت است، حی بیان حیات و زندگانی موجودات است، و قیوم بیان بفرمایید ادامه حیات است، قوام موجودات است. و نظام یک بحثی هم در عرفان داشتیم و در فلسفه داشتیم که آیا بر باری تعالی جوهر اطلاق می شود یا نمی شود. ما می توانیم به باری تعالی بگیم جوهر در مقابل عرض، ما وجدت، ما ازا وجدت، وجدت لافی موضوع. اگر جوهر مراد وجودی باشد با همین تعبیر که ماهیتش انیتشه و انیتش ماهیتشه، بعید نیست بر باری تعالی جوهر اطلاق بشود. و جوهر که اطلاق میشود به چه جهتی است؟ به واسطه همین اسم شریف قیوم. یعنی قیوم یکی از معانی عرفانی و فلسفی و حکمیش این است که وجودی است که نیاز به موضوع ندارد، نه ماهیت ها دیگه. بنابراین بحث جوهر و عرض مقسمش دیگه ماهیت نمی شود، گرچه که ماهیت هست اما فوق ماهیت میشه. و اونجا این است که ما می توانیم بگیم خدا تبارک و تعالی وجود جوهری، چرا وجود جوهری؟ چون قیم یوم است، یعنی وجودی است که قائم به ذات است. ظاهرا وقتمون آقا تموم شد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.